یادها و ماندگارها. برنامه از رادیو فرهنگ.
در اون نوبت که بنده دست نیلوفر به پای سر به کوهی دام گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کنم من از یادت نمی کنم تو را من چشم در راهم تو را من چشم در راهم تو را من چشم در راهم
تو را من چشم در راهم. به یاد نیما برنامه یادها و ماندگارهای این هفته را آغاز میکنیم. استاد شهرام ناظری هم شنیدیم. بسیار کوتاه این هفته دست کم بخش یادها و ماندگارها را فقط اشاره خواهیم داشت. تلاش میکنیم که بتوانیم فقط نامشان را بگوییم و زنده نگه داریم، و اگر نه در همه جای دنیا از طریق اینترنت میتوان در بخش گوگل جستجو کرد علی اسفندیاری که مشهور به نیما یوشج بوده یا سایر بزرگان، و شرح کامل زندگی و آثارشون خواهد اومد. در نتیجه ما دیگه نباید اضافه کاری داشته باشیم. در این بخش از برنامه فقط بزرگ داشته نام این گرامیان است که از دست دادیم. برای نمونه آغاز میکنیم از 13 دی ماه تا 27 روز از ماه دی ماه که امروز میباشد. علی اسفندیاری مشهور به نیما در 21 آبان زاده شد، سال 1276، در بزرگداشت زادروز نیما یوشیج. وی سرانجام در 13 دی ماه 1338 چشم از جهان بربست، با آثار بسیار زیاد و سبکی که از خود به یادگار گذاشت و آن هم شعر نیمایی است. او پدر شعر نوی پارسی لقب گرفته و بنیانگذار این سبک از شعر پارسی است. یادش را گرامی می‌داریم. در ادامه برنامه ترانه است که مناسبتش امروزی است. مایی که در ساحل نشسته ایم آرام، اما ببینیم که یک نفر در آب دارد غرق می‌شود، چرا به نجات او نمی‌رویم؟ سروده نیما را با صدای سهیل نفیسی برای دوستان پخش میکنم و ادامه برنامه ها.
یادم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانی، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین. یادم ها که بر ساحل بساط دلگشادانی، نان به سفره جامتان بر تن، یک نفر در آب میخواند شما را، موج سنگین را به دست خسته میکوبد، باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده، سایه هاتان راز راه دور دیده، آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بی تابیش افسون می کند زین آب ها بیرون گاه سر گه پا. یادم ها راه دور این کهن جهان را باز می باید می زند فریاد و امید کمک دارد.
و اما در این بخش از برنامه به یاد استاد روح الله خالقی می باشیم. وی در سال 1285 زاده شد و سرانجام در 21 آبان 1344 چشم از جهان بربست. استاد موسیقی ایرانی، آهنگساز و نوازنده ویولون بود. بزرگترین اثر او که همه ایرانی ها با آن آشنا هستند، سرود ای ایران می باشد. خالقی خودش از شاگردان اصلی علی نقی وزیری بود و تلاش کرد برای احیای موسیقی ایرانی و تأثیرگذار بود. کتابی به نام سرگذشت موسیقی ایران، موسیقی دانان، نوازندگان ایرانی هم عصر خود و کتابی به نام نظری به موسیقی شامل نظریه‌ای برای موسیقی ایرانی و غربی نوشته است. به یاد استاد روح الله خالقی هستیم. پیش از اینکه شاهکار او را سرود ای ایران را با صدای استاد بنان و سروده گل گلاب را برای دوستان پخش کنم، یک اثر دیگر، یک یاد بزرگ دیگر را گرامی می‌داریم و آن هم مهرداد بهار می باشد. وی پنجمین فرزند ملک الشعرای بهار بود. ملک مهرداد بهار سرانجام در تاریخ 22 آبان 1373 چشم از جهان فروب است. وی نویسنده و پژوهشگر ایرانی بود. یاد مهرداد بهار گرامی. همچنین استاد سعید نفیسی که در این برنامه همراه می‌شویم با آقای ناصر زراعتی و در مورد ایشون سخن خواهند گفت. سعید نفیسی در 23 آبان 1345 در تهران درگذشت. وی دانشپژوه، ادیب، تاریخ‌نگار، نویسنده، مترجم و شاعر ایرانی بود. یادش گرامی. و در این بخش از برنامه سروده زیبای ای ایران به یاد استاد روح الله خالقی و همچنین یاد بنان و حسین گل گلاب را هم گرامی می‌داریم. و سرانجام دوستان ارجمند، با توجه به زمان محدود برنامه این هفته، بیژن مفید که در 21 آبان 1363 در لس آنجلس چشم از جهان بربست. بیژن مفید نمایشنامه نفیس و یکی از بزرگترین اثر او، شهر قصه، پر آوازه ترین میتوان گفت اثر وی میباشد. حدود این 9 نمایشنامه از او انتشار یافته و از نوشته های او به روی صحنه آمده و بیش از 150 نمایش یا نمایشنامه رادیویی و تلویزیونی توسط او ترجمه و کارگردانی شده. بیژن مفید در 22 خرداد 1314 در تهران زاده شد و سرانجام در 21 آبان 1363 چشم از جهان فرو بست. یادش را گرامی می‌داریم. بیژن مفید صدای گرم و دلنشینی هم داشت. به یاد او پیش از اینکه ترانه دو تا چشم سیاه دارید را از بیژن مفید پخش کنم، نام یک بزرگ دیگر را هم برای دوستان گرامی بدارم و سپس بشنویم و آن هم استاد پور داوود می باشد. ابراهیم پور داوود که در 20 بهمن زاده شد و سرانجام در 26 آبان در سال 1347 در تهران درگذشت. او زاده شهر رشت بود. ایرانشناس معاصر، اوستاشناس، نخستین مترجم فارسی اوستا و استاد فرهنگ ایران باستان و زبان اوستایی در دانشگاه تهران و همچنین اولین وارد کننده بذر بادام زمینی از بیروت به ایران بود. استاد ابراهیم پور داوود خود دنیایی است از سخن، از تلاش، از پژوهش که اگر بخواهیم بیشتر در موردش توضیح بدیم باید تمام زمان رادیو فرهنگ نه تنها امروز بلکه هفته‌های دیگر را هم به آثار او ویژه بدهیم. یادش را در همین بخش گرامی می‌داریم و اکنون می‌شنویم دو تا چشم سیاه داری از بیژن مفید.
دو تا چشم سیاه داری، دو تا موی رها داری، تون چشما چیا داری، بلا داری بلا داری، دو تا چشم سیاه داری، سینت صفا داری، توی قلبت وفا داری، صفه عشاق بدبخت و از اینجا تا کجا داری، دو تا چشم سیاه داری. به یک دم می‌کشی ما را، به یک دم زنده می‌سازی، رقابت با خدا داری، دو تا چشم سیاه داری. نظر با پوستین پوش حقیری مثل ما داری، نگاه کن با همه بندی، رفاقت با کیا داری، دو تا چشم سیاه داری.
نخست از معینی کرمانشاهی برای دوستان بگویم. او در 15 بهمن 1301 در کرمانشاه زاده شد و در 26 آبان 1394 در تهران درگذشت. وی روزنامه نگار، نویسنده، شاعر، نقاش و ترانه‌سرای ایرانی بود. وی در سال 1328 در شهر کرمانشاه روزنامه سلحشوران غرب را بنیان گذاشت. این روزنامه در سالهای نخست وزیری دکتر محمد مصدق از مشی این دولت حمایت کرد و به همراه چند نشریه دیگر در کرمانشاه نام مطبوعات ملی کرمانشاه را بر خود نهادند. پس از سقوط دولت دکتر مصدق در سال 1332 سلحشوران غرب نیز توقیف شد و معینی کرمانشاهی برای مدتی زندانی از شغل خود در بانک سپه اخراج شد. استاد رحیم معینی کرمانشاهی بسیار ترانه داره، شنیدیم از الهه، از خواننده‌های دیگر، از دلکش. ترانه رفتی از بانو الهه خیلی مشهوره. در این بخش از برنامه یکی از زیباترین یا دلنشین‌ترین ترانه‌شو که بانو دلکش خوانده برای دوستان پخش می‌کنم و یاد معینی کرمانشاهی را گرامی می‌داریم.
Come on.
همراه هستیم با ای شمع‌ها بسوزید، من نگویم که به درد دل من گوش کنید، بهتران است که این قصه فراموش کنید. عاشقان را بگذارید بنالند همه، مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید. کتاب ای شمع‌ها بسوزید اثر جاودانی استاد کرمانشاهی در 402 صفحه یا رویه است با مجموعه دلانگیزی از غزلات و مثنویات و قطعات و سروده های دیگر. اما در رویه یا صفحه 337 سروده ای دارند به نام دوست. برای دوستان میخونم، شاید برای خیلی ها پیش اومده و دقت داشته باشیم احساس یک شاعر اون نیست که واقعا برای خود شاعر این مسائل پیش میاد، عشق عاشقی بوده، شکست بوده، پیروزی بوده، فراز بوده، نشیب بوده، بلکه میتواند از دوست شنیده باشه، از یاری شنیده باشه، از جامعه شنیده باشه و اونها را با احساس خود بیان کنه. گفت دیدی چگونه آزردم دل زود آشنای ساده تو، گفت دیدی که عاقبت کشتم روح آزاد و اوفتاده تو، گفت دیدی چگونه بشکستم اعتبار تو راز خودخواهی، گفت دیدی که سوختم آخر خرمن دوستی ز گمراهی، گفت دیدی که دوستان تو را با چه نیرنگ راندم از یاران، گفت دیدی که پاک فرسودم تن غم پرورت چو بیماران، گفت دیدی که از تو ببریدم عشق دیرین نازنین تو را، گفت دیدی و اشک و خون شستم رنگ و بوی گل جبین تو را، گفت دیدی که جمله نیکی تو با دورنگی زیاد خود بردم، گفت دیدی که بعد از آن همه صدق که از تو دیدم روانت آزردم، گفت دیدی که از سرت بیرون کردم اندیشه وفاداری، گفت دیدی که در تو شد خاموش آتش مهربانی و یاری، گفت دیدی که در زمانه ما معنی دوستی دگرگون است، گفت دیدی که هر که این سودا در سرش بود و هست مقبون است، گفت دیدی که از حسادت و بغض دوستی را ندیده بگرفتم، گفت دیدی که آنچه مدهم را گفته ای ناشنیده بگرفتم. گفتم آری یکایک اینها را دیدم و اعتنا نکردم من، گله دوستانه این هم از تو ای بی صفا نکردم من، صبر کن تا عکس کرده خیش اندر آیینه زمان بینی، من نباشم اگر خدایی هست هرچه دیدم یکان یکان بینی. در جای دیگر رویه یا صفحه 304 گویا اون دوستی که این بلا را آورده بود و ندیده گرفته بود همه خوبی و نیکی ها را و صدق و صفا و در پی بی‌اعتبار کردن و از پی بغض و حسادت و درویی و درنگی، در اونجا گویا که این پشیمون میشه، برمیگرده سوی شاعر. ببینیم اکنون شاعر پس از این که یار پشیمان برگشته چه میگوید؟ نام سرود بازگشته می باشد بر دوش من نهاده سر مهر و می سرود غمگین ترانه‌ای ز فسونهای زندگی می خواندم از نگاه پشیمان و سرد او جانسوز قصه‌ای ز جنونهای زندگی پوزش کنان به جانب من بازگشته بود که یار رنج دیده دگر با وفا شدم از من به دل مگیر گذشت آن گذشته ها رفت آن زمان که از تو زمانی جدا شدم همچون کبوتری که گریزد ز آشیان چندی به بام غیر نشیمن گزیدم اما به غیر رنج فراوان نبردم اما به غیر دانه حسرت نچیدم دیدم اگر برانمش از خیش با خروش این از طبیعت من دل برد بار نیست دیدم اگر ندیده بگیرم گناه او با طبع شاعرانه من سازگار نیست دیدم اگر به شکوه برآرم زبان دل در فرصتی که هست نگنجد شکایتم دیدم اگر گله ز سیه بختیم کنم باور نمی کند دل سنگش حکایتم عشق از رخش ستردم و با بوسه گفتمش بنشین کنار من دمی ای بی وفای من جای ستیزه نیست و گر رفت قفلتی جرم از من است و از دل زود آشنای من
از برات دامن کشان رفتم ای نامهربان از من آزرد دل کی دگر بینی نشان رفتم که رفتم رفتم که رفتم از من بگذر جانان بگذر هرچه بودی هرچه بودم بی خبر رفتم که رفتم رفتم که رفتم
فراموشم که رفتم دیگر از دست تو می نمی نوشم که رفتم با دل زود آشنا گشتم از دامت رها بی وفا بی وفا بی وفا رفتم که رفتم بی وفا بی وفا بی وفا رفتم که رفتم من نگویم که به درد دل من گوش کنید بهتران که این قصه فراموش کنید عاشقان را بگذارید بنالند همه عاشقان را بگذارید بنالند همه مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید من نگویم که به درد دل من گوش کنید بهتر آن است که این قصه فراموش کنید
شمع بزم دیگران شو جام دست اینان شو هر چه بودم بی خبر رفتم که رفتم بعد از این
کن فراموشم که رفتم دیگر از دست تو می نمی نوشم که رفتم با دل زود آشنا گشتم از دامت رها بی وفا رفتم که رفتم بی وفا رفتم که رفتم
از هنرمندان و شاعران رهی معیری است که باید یادش را گرامی بداریم در 24 آبان 1347 در تهران درگذشت. تخلص وی رهی بود و از غزل سرایان معاصر ایران و از ترانه سرایان و تصنیف سرایان به نام بود. ترانه‌های بیشماری سرود، از جمله میتوان شد خزان، شب جدایی، کاروان، مرغ حق را نام برد. بیشتر سروده‌های زنده یاد رهی معیری تحت تأثیر سعدی و همچنین حافظ، نظامی، صاحب و مولوی می باشد. ترانه شد خزان همه شنیدیم، خیلی از او خاطره داریم. در این بخش از برنامه این ترانه توسط سه خواننده بازخوانی شده، پخش می‌کنم و دیگر ترانه‌های او را می‌گذاریم در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ، از جمله استاد شجریان یکی از زیباترین ترانه‌های رهی معیری را اجرا کردن به نام یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتیم، که پس از گفتگو با آقای زراعتی در پیوند با گرامی داشت سعید نفیسی برای دوستان پخش میکنم. اما در این قسمت از برنامه بازخوانی ترانه زیبای شد خزان را که زنده یاد بدیزاده خوانده بود از سروده های رهی معیری با صدای بهرام حصیری، مهدی سپر و داوود حیدری میشنویم. آغاز این ترانه صدای خود زنده یاد بدیزاده است و سپس هنرمندان دیگر ادامه خواهند داد و میشنویم.
چه بگویم چون کردی دردم افزون کردی.
از رهی معیری در ادامه دکلمه های امروز از خانم باران رودازین ترانه نه دل مفتون دل بندی را پخش میکنیم که استاد زنده یاد ایرج بستا میخونده و هر جای دیگر از برنامه رسی تلاش میکنم از بانوم هستی، از سروده های معینه کرمانشاهی، رهی معیری برای دوستان پخش کنم. یاد مرتضای پاشایی را هم داریم که در بخش گفتگوهای امروزی که با رضا آزادی داریم ترانه انتخابی او از مرتضا پاشایی است که حدوداً 4 سال پیش از این در 23 آبان درگذشت. مرتضی پاشایی خواننده، نوازنده و آهنگساز پاپ ایرانی بود. یادش را گرامی می‌داریم. در برنامه‌ای که همراه هستیم با رضا آزادی و ترانه‌ای هم از وی برای دوستان پخش خواهیم کرد. این مجموعه را می‌شنویم و اگر زمان بیشتر اجازه داد همراه می‌شویم. از ترانه‌های دیگر بزرگان برای دوستان پخش خواهم کرد. همراه با خانم مهستی خواهیم بود پیش از اینکه با آقای ناصر زراعتی در بخش یادها و ماندگارها و به یاد سعید نفیسی باشیم.
نه دل مفتون دل بندی، نه جان مدهوش دل خواهی، نه بر مژگان من اشکی، نه بر لبهای من آهی. نه جان بی نصیبم را پیامی از دلارامی، نه شام بی فروغم را نشانی از سحرگاه. نیابد محفلم گرمی، نه از شمعی نه از جمعی. ندارد خاطرم الفت، نه با مهری نه با ماهی. به دیدار اجل باشد اگر شادی کنم روزی، به بخت واژگون باشد اگر خندان شوم گاهی. من آرزو گم کرده ای تنها و سرگردان، نه آرامی نه امیدی، نه همدردی نه همراهی. گهی افتان و خیزان چون غباری در بیابانی، گهی خاموش و حیران چون نگاهی بر نظرگاه. سوزم در دل شبها چو کوکبها، به اقبال شرر نازم که دارد عمر کوتاهی.
مفتون دلبندی، نه جان مدهوش دلخواهی، نه بر مژگان من اشکی، نه بر لبهای من آهی. نه دل مفتون دلبندی، نه جان مدهوش دلخواهی، نه بر مژگان من اشکی، نه بر لبهای من آهی. کیم من آرزو گم کرده تن آسرگردان، نه آرامی نه امیدی نه هم دردی نه هم راهی، یهی افتان و خیزان چند سوزم در دل شب آج و کب آم به بار شرر نازم که دارد عمر کوتاهی.
بانو مهستی در 25 آبان زاده شد. زادروز خانم مهستی را شاد باش میگیم. افتخار دد بالا که نام هنری مهستی را برای خود انتخاب کرده بود. خانم مهستی در 4 تیر ماه 1386 درگذشت. ترانه‌های بیشماری از این خواننده ایرانی موسیقی سنتی و مردمی و پاپ ایرانی بر جای مانده است. از وی به نام‌هایی چون بانوی آواز گلها و دلها یاد می شود. بیشتر آثاری که او پس از انقلاب اجرا کرد در قالب ترانه های پاپ سنتی و مردمی هستند. یادش را گرامی می داریم. در این بخش از برنامه پیش از اینکه ترانه زیبایی است که استاد همایون خرم ساخت، استاد بیژن طرقی شعر آن را سرود و بانو مهستی خواند، پیش از اینکه پخش کنم می دانیم که یاد بزرگ دیگری را هم داریم و او ستار خان می باشد. در مورد ستار خان بارها و بارها از رادیو فرهنگ برای دوستان شرح زندگی وی و دلاوری او را برش مردیم. در درازای برنامه امروز ترانه سروده سیباست به نام ستار خان که وی در 25 آبان در تهران درگذشت. ستار خان قرچه داغی از سرداران جنبش مشروطه ایران که ملقب سردار ملی است، که علی زند وکیلی این ترانه را خواندند به نام به یاد ستارخان که در ادامه برنامه‌های امروز در دوستان پخش می‌کنم و همراه با خانم مهستی خواهیم بود. پیش از اینکه با آقای ناصر زراعتی در بخش یادها و ماندگارها و به یاد سعید نفیسی باشیم.
چون گل‌ها در این کجای تو بیا که بیقرار تو
شما و شنوندگان عزیز و ممنون از اینکه یاد بزرگان رو زنده نگه می‌دارید. سعید نفیسی همونجوری که گفتید چند عنوان داره، یعنی شاعر بود، نویسنده بود، مترجم بود، محقق بود، تصحیح می‌کرد، فرهنگ نویس بود و خیلی در یکی عرصه‌های گوناگون ادبیات فارسی کار میکرد. از یک خانواده فرهنگی قدیمی بود، در 18 خرداد 1274 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پدرش میرزا علی اکبر ناظم الاطباء بود که اون هم از نوادگان حکیم نفیس ابن عوض کرمانی، طبیب نامدار در قرن نهم هجری بود و به هر حال در کودکی در یکی از مدارسی که پدرش مدرسه شرف را انداخته بود، میدونین اون موقع ها این مکتب خونه ها بوده در دوره قاجار و تازه بعضی ها مدرسه به این شکلی که بعد رایج شد را انداختن، یکیش همین علی اکبر ناظم الاطباء بود که مدرسه شرف رو ایجاد کرد و در اونجا تحصیلاتش رو شروع کرد سعید نفیسی و بعد تحصیلات متوسطه رو در مدرسه علمیه که بعدها هم بود و تنها مدرسه بود که اون زمان دوره متوسط داشت ادامه داد و 15 سالش بود که برادر بزرگش دکتر اکبر مؤدب نفیسی اونو میبره به اروپا با خودش برای ادامه تحصیلات و در سوئیس و بعد در پاریس تحصیلاتش رو ادامه میده. سال 1297 برمیگرده به ایران و در دبیرستان ها شروع میکنه به تدریس زبان فرانسه و بعد هم در وزارت فواید عامه مشغول کار میشه و فعالیتاشو با نوشتن مقاله در مجله مشهور دانشکده که مدیر و سردبیرش ملک الشعرا بهار بود آغاز میکنه و ادامه میده. سال 1308 معلم میشه و به خدمت وزارت فرهنگ در میاد که در اونجا علاوه بر تدریس زبان فرانسه در دبیرستان‌ها کارهای در مدارس علوم سیاسی و دارالفنون و مدرسه عالی تجارت و مدرسه صنعتی و بعد هم که دانشگاه تهران راه میفته در دانشکده‌های حقوق و ادبیات به کار میپردازه و استاد دانشگاه بوده. واقعا یکی از کسایی که میشه به درستی عنوان استاد رو بهش داد سعید نفیسی بود. من خاطرم هست که در همون دهه اوایل دهه 40 یک برنامه‌ای در رادیو تهران داشت، رادیوی یعنی در واقع رادیویی که بود دیگه اون زمان، به اسم در مکتب استاد. بعد از ظهرها یکی از روزهای هفته خاطرم از پخش می‌شد و عنوانش هم بود در مکتب استاد، که بعد این صحبتایی که می‌شد در مجله‌ای که رادیو منتشر می‌کرد، یه ماهنامه‌ای بود، اینها اونجا هم چاپ می‌شد. گوینده بود که سوال‌هایی رو مطرح می‌کرد از مردم و شنوندگان و سعید نفیسی با اون دانش واقعاً عمیق و وسیعش در مورد ادبیات فارسی اینا رو به زبان ساده توضیح می‌داد در مورد زبان فارسی و درست بودنش، و خیلی برنامه پرطرفداری بود. بعد از مرگش در سال 45، یعنی در 71 سالگی بود که همین 23 آبان 1345 بر اثر بیماری آسم و بعد ناراحتی قلبی و اینها، وقتی از فرانسه برمیگرده سفری به ایران برای اینکه در یک جلسات شرکت بکنه، از دنیا میره. بعد از اون یادم هست که دکتر سجادی بود که اون برنامه در مکتب استاد رو ادامه داد، ولی هیچ وقت اون کیفیت رو نداشت. یه چیزی دیگه ای که باز یادم افتاد قبل از اینکه بپردازیم به کارهای واقعا زیاد و اصلا گاهی باور نمیشه کرد که یک ادیبی در یک زندگی که خیلی هم طولانی نبود، 71 ساله، این همه کتاب و مقاله تو زمینه‌های مختلف کار کرده باشه. پیش از اینکه به این بپردازی، من باز یادم افتاد که یکی از چیزایی که بود دیگه به شکل شوخی در اومده بود در اون سالها، انقدر این سعید نفیسی انسان نیکی بود و همیشه میخواست دیگران رو تشویق کنه و یه جورایی نم نمیتونست بگه، کتاب‌هایی رو براشون مقدمه مینوشت و خیلی کتاب‌های اون زمان بود، کتاب‌های مختلفی بود در مثلا در زمینه انشاء و نامه‌نگاری خیلی کتاب منتشر می‌شد، دستور زبان فارسی، حتی مثلا کتاب‌هایی مثل این که زبان گل‌ها، مثلا کتاب‌هایی بود اون موقع رایج شده بود که می‌نوشتند که مثلا هر گلی چه معنایی میده و از اینجور چیزایی که خیلی هم مورد استقبال قرار می‌گرفت، یا مجموعه شعرها و داستان‌ها و اینها. و اینا میرفتن نویسندگان تازه کار جوان میرفتن پیش استاد سعید نفیسی و از اون میخواستن که مقدمه بنویسه و او به هیچ کدوم نه نمیگفت. مقدمه مینوشت که بیشتر مقدمه ها تشویق‌آمیز بود، خیلی وقتا معلوم بود که اصلا نرسیده کتاب رو ورق بزنه و بخونه، ولی چند کلامی در مورد زبان فارسی مینوشت و تشویق میکرد نویسنده. و این کتاب ها همیشه در میومد با به این شکل، اسم کتاب، اسم نویسنده و با مقدمه از سعید نفیسی، که در واقع همین نام سعید نفیسی و مقدمه سعید نفیسی بود که این کتاب رو سرپا نگه می داشت و بعضی ناشران حاضر می شدن چاپ بکنن این کتاب. به شوخی اون موقع می گفتن که استاد تعدادی مقدمه داره زیر تشکش هست و هر کی مراجعه میکنه در میاره و میگه اسم تو چیه، اسم کتابت چیه، در اون جاهای خالی می نویسه. سعید نفیسی تو زمینه‌های گوناگون کار کرده، از جمله میدونین کسایی که تو زمینه ادبیات کهن و تصحیح متون قدیمی، حالا چه شعر چه نثر، کار می‌کردن، خیلی عنایت و توجهی به اصطلاح داستان معاصر و ادبیات معاصر و حتی ادبیات فرنگی نداشتن. سعید نفیسی برعکس اونها بود. تو زمینه داستان نویسی، به خصوص داستانهای تاریخی، چندین مجموعه داستان و رمان داره، مثل مثلا ماه نخشب که مجموعه داستان هست، سال 1328 چاپ شده، و یه سری داستانهایی هم مثلا رمان فرنگیسش که 1110 در اومده خیلی مشهوره، حتی نمایشنامه نوشته، آخرین یادگار نادرشاه 1306 نمایشنامه‌ای هست در مورد نادرشاه، و خودش هم شعر میگفت. کتاب‌های دیگه تو این زمینه‌های داستانی مثل نیمه راه بهشت خیلی مشهوره، آتش‌های نهفته، ستارگان سیاه، و همچنین دیوان سعید نفیسی و گلچینی از دیوانش و شعرها و غزلهای زیادی که در زمینه ادبیات اروپایی چون چندین زبان میدونست غیر از زبان فرانسه که استاد بود در اون زبان و چند فرهنگ، فرهنگ فرانسه فارسی و همچنین یک فرهنگ دیگری در زمینه زبان فرانسه در دو جلد منتشر کرده بود. غیر از اون زبان‌های دیگه ای هم میدونست و پشتو و دیگه زبان روسی، زبان انگلیسی و از این زبان حتی یونانی و لاتین و از اون زبان‌ها ترجمه می‌کرد. مشهورترین و ارزشمندترین کارهای ترجمه‌اش که همچنان واقعا وقتی آدم می‌خونه لذت می‌بره و می‌بینه که چقدر هم تسلط داشته به زبان فارسی و هم چه ترجمه خوبی کرده، دو کتاب مشهور هومر هست، ایلیاد و اودیسه، که جزء آثار کلاسیک ادبیات یونان و ادبیات جهان هست. اینها رو ترجمه کرده سعید نفیسی و همینطور چاپ‌های متعدد رسیده. اگر تعداد همین بخوام من مثلا عنوان کتاب‌هایی رو که چه در زمینه نثر و چه شعر از کلیات عراقی و اشعار رودکی و دیگه شیخ بهایی و ابوالفضل بیهقی و عطار نیشابوری و حافظ و اینها، من فقط بخوام دونه دونه اسم ببرم، اینا نزدیک 100 کتابه، کلی طول میکشه، شاید یکی دو ساعت از وقت برنامه رو بگیره. تو تمام این زمینه‌ها کار کرده، این کتابا رو تصحیح کرده، تصحیح علمی و درست کرده. در زمینه تاریخ کتاب‌های متعددی نوشته، مثلا بابک خرمدین دلاور آذربایجان یکی از کتاب‌های خیلی خیلی خوبیه که در زمینه تاریخی نوشته شده. تاریخ شهریاری رضا شاه پهلوی، تاریخ تمدن ایران باستان، تاریخ بیهقی رو تصحیح کرده. حتی مثلا تاریخ درفش ایران و شیر و خورشید یا تاریخ بیمارستان‌های ایران و مدرسه نظامی، در زمینه‌های مختلف کار کرده، کتاب‌هاش هست. ترجمه های دیگه هم داره که از نویسندگان روسی هست تا آثار دیگه از نویسندگان دیگه. من در دانشگاه هم که گفتم استاد بود، تدریس میکرد در دانشگاه های قاهره و علیگره هندوستان هم مدتی کار کرد، مناصب دولتی هم داشت، عضو فرهنگستان بود، البته نه به عنوان مثلا وزیر و مدیر و اینها، نه، بیشتر در امور فرهنگی بود که مثلا در رئیس مدرسه عالی تجارت بود یه مدتی، یا در شورای فرهنگی سلطنتی عضویت داشت و همچنین سردبیری و مثلا انتشار مجلاتی مثل فلاحت و تجارت، مجله ادبی پرتو، مجله وطن، روزنامه امید، مجله شرق و از همه مهمتر مدیر بخش ادبی ژورنال دو تهران بود. مؤسسه اطلاعات دو روزنامه هم داشت، یکی روزنامه انگلیسی زبان بود، یکی روزنامه فرانسه، که سعید نفیسی اون ژورنال دو تهران رو که به زبان فرانسه منتشر میشد اون زمان ها مدیریت و سردبیری میکرد. به هر حال انسان خیلی خوبی بود، اگرچه صراحت لهجه داشت اینجور که گفتن و نوشتن، ولی طوری نبود که دیگران ازش آزرده خاطر بشن. خیلی کتاب دوست داشت و یک مجموعه خیلی با ارزشی از کتاب‌های تاریخی و کتاب‌های ادبی رو، نسخه های خطی رو جمع‌آوری کرد. می‌گفتند که تنها لذتی که داشت این بود که هر چی درآمد داشت از کتاب‌هاش و حقوقی که می‌گرفت صرف خریدن کتاب می‌کرد، که در پایان عمرش به خاطر اینکه خب بازنشسته شد و درآمد زیادی هم نداشت، متأسفانه مجبور می‌شد گاهی این کتاب‌ها رو بفروشه و در آخر کار هم به هر حال آزرده خاطر بود از اوضاع و احوال سعید نفیسی به هر ترتیب جز کسایی بود که پیدا بود بعد از مثلا اون کودتای سال 32 همچین روابط خوشی با حکومت نداشت. البته بعد که از دنیا رفت دیگه خیلی لیلی به لالاش گذاشتن و تشییع جنازه مفصلی براش گرفتن اینها، ولی با آزردگی از ایران رفت و آرزو داشت که نزدیک کتابخانه دانشگاه پاریس آپارتمانی بگیره که اونجا اینجور که نوشتن زندگی کنه و بعد هم کار کنه، که متاسفانه عجل مهلتش نداد. از جمله کارهای دیگه ای هم که بود، باز اینو عرض میکنم که این ادبا و بزرگان ما اکثرا در همون حیطه دانشگاهی یا کار برای خواص بود کارهایی که میکن. سعید نفیسی اینجور نبود. غیر از اون که اشاره کردم مثلا در رادیو تهران برنامه داشتن، برنامه در مکتب استاد، که اون مجموعه هم بعداً به شکل کتاب منتشر شد، یعنی هم بسیار کتاب با ارزشیه، توضیحاتی که داده در مورد زبان فارسی و اشکالات و ایراداتی که مردم به صورت سوال مطرح می‌کردن و این با یک زبان ساده این و در این حال فصیح اینا رو توضیح می‌داد. یک سری مقاله هم مینوشت در مجله سپید و سیاه. مجله سپید و سیاه اون زمان دکتر علی بهزادی مدیر و سردبیرش بود و یکی از مجلاتی بود که خیلی خواننده داشت. در اون مجله سعید نفیسی باز در مورد شخصیت‌ها، در مورد خاطراتش، در مورد ماجراهای تاریخی مقالاتی مینوشت که با زبان ساده‌ای بود که مردم می‌خوندن و استفاده میکردن. به هر حال در مورد سعید نفیسی خیلی میشه بیش از این صحبت کرد. گفتم فقط لیست آثاری که نوشته، ترجمه کرده یا تصحیح کرده شاید یک ساعت فقط طول بکشه گفتن این. و نثر خیلی زیبایی مینوشت سعید نفیسی، خیلی در این حال که ساده بود خیلی استوار بود. یک خاطره نقل میکنه که صادق هدایت، خب میدونین خیلی رابطه خوشی با این اساتید قدیمی و اینها نداشت، ولی میگن که برای سعید نفیسی خیلی احترام قائل بود و میگفت که انسان هم با دانشیه و هم انسان نیکی هست. به هر حال یادش گرامی باشه و دیگه من بیشتر از این وقت شما رو نگیرم.
خواهش می‌کنم.
مثلا از الان می‌بینم از گورکی، پوشکین، گریلوف، لئون تولستوی و بالزاک، برنارد دو سن پیر اون کتاب مشهور پل و ویرژینیش رو ترجمه کرده و تا از یکی از مهمترین کاراش گفتم غیر از ایلیاد و حدیثه تاریخ ادبیات روسیه است که ترجمه کرده. این تأکید بگم ایلیاد و حدیثه، اول ایلیاد رو ترجمه کرد، میدونید دیگه ایلیاد و حدیثه این دو کتاب مثلا در ادبیات یونانی مثل همون اهمیتی رو داره که مثلا شاهنامه برای ما فارسی زبان ها داره، کارهای کلاسیک ادبیات و به شعر هست و نثر خیلی خیلی زیبا و محکمی ترجمه کرده. این اول ایلیاد رو سال 1334 ترجمه کرد و سه سال بعد اودیسه رو ترجمه کرد که همین ترجمه این دو کتاب میتونه کار یک مترجم پرکار باشه. گفتم حیرت انگیزه این تعداد کارها و مقدار کارهایی که کرده. به نقل از رضازاده شفق میگن که سعید نفیسی تند نویس بود، وقتی قلم رو میذاشت رو کاغذ بعد از مدت کوتاهی میدیدی یک مقاله خیلی شست و رفته و زیبا و پر از اطلاع و دانشی ارائه میداد. در حال یادش گرامی باشه. چهار فرزند از سعید نفیسی باقی موند نوشین دخت، بابک، شیرین دخت و رامین و بعد هم در بقعه سر قبر آقا در ظهیر الاسلام به خاک سپرده شد، یادش گرامی.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس که سفرها کرده ایم، که سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای آن که ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم. ما برای بویدن بوی گل چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای نوشیدن شورابه های کبیر چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای خواندن این قصه عشق به خاک خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم.